بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه درس فقه حکومتی، استاد سید علی موسوی، 1 اردیبهشت
1400. من شیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آله محمد و عجل فرج.
اللهم عجل وليك الفرج واجعل من خير اعوانه وانصاره والمستشهدين بين يديه. خب من اول از همه این دوستان مجازی رو باید اپراتور کنم و نمیدونم چرا این اتفاق نمیتونه بیفته. خب در حدی که میتونم دوستان رو اپراتور کردم، حالا رفقایی که مجازی هم اگه بخوان ارائه‌ای داشته باشن میتونم وارد بحث بشم. خب ما بحثمون رسید به شرکت. میشنویم از دوستان در بحث شرکت نکات دیگه اگه رفقا دارن. رفقای مجازی، رفقای حقیقی، خب اصل بحث دیروز چی بود؟ شرکت عنان رو توضیح دادیم. خب قسم اول شرکت عنان چی جوری بود؟
شرکت در انواله به نحوی که هر دو شریک نسبت به شرکت، هر دو شریک باشه نسبت به اون شرکت و تصرف در اونا استفاده
سود نسبت به سرمایه است دیگه. سرمایه که میاری اون سود که میاری. امکان این که سود متناسب با سرمایه نباشه هست یا نه؟
نه اونش اصلا نیست.
یعنی دقیقا به اندازه سرمایه که اون وسط گذاشته شده به خلاف مضارب و اینها که درصد معلوم نبود، اینجا درصد قاطعانه معلومه. فقط و فقط به اندازه
اگه شرط هم بکنم اون شرط بار بده
خب
به
تبع شرکت
خود شرکت
هم باطل. خب حقیقت قصه این که حالا به تبع شرکت باطله رو آقایون خیلی آقایون نیستن، میگن اون شرط باطله ولی شرکت در جای خودش به خاطر اینکه اجازه تصرف توی اون مال رو داده، اجازه اون تو اجازه تصرف توی مال هست و شرکت باطله میدونن، ولی میگن قهرن منتقل میشه به چین درصد سرمایه که توی شرکت بودشن. میزان سود به حسب درصد سرمایه است. الان عرض کردم توی اداره سبت، شما اداره سبت رو برید سبت شرکت هست مهمترین بخشش، شاید به ظاهر بگید مهمترین بخشش اداره سبت هست و املاکه که بله اون خیلی مهمه، بیشتر رانتخاری ها اونجاست برای سازمان سبت هست، ولی بیشتر رانتخاری ها برای مردم و فعالان اقتصادی و اینا تو سبت شرکت هست. ثبت شرکت ها شما اینجوریه دیگه، اونجا میرید میگید آقا من آقای فلانی و فلانی یه شرکتیم و با یک عده دیگه یه شرکت دیگه و الی آخر. اونجا یه سرمایه ای رو شما اعلام میکنید که این دیگه میشه جزء اون آگهی، میره آگهی میشه تو روزنامه رسمی و الی آخر. بعد اون آگهی که آقا این شرکت اینقدر سرمایه داره، این سرمایهش چقدره، عمدتاً یک آگهی چیه؟ سوریه. این اون سرمایه که توی داره صفت شرکت ها اعلام میشه که شما اگه شرکت میخوای یه مینوس بهتون میدن که خب آقا معلوم کنه اعضای هیئت مدیره کیان، هر کسی چقدر سهم داره، هر کسی چقدر سرمایه آورده به تبعه چقدر سهم داره، یه حساب مشترک هم، چون شما قبلش حساب مشترک نداری دیگه، بعد از این که صفت شرکت ها کردی شرکت تو مجوز گرفت بعد به تو اجازه میدن حساب حقوقی داشته باشی، تا قبل از اون شما حساب حقوقی نمیتونی داشته باشی، میتونی بری حساب مشترک باز بکنی، من شما یه نفر دیگه میریم حساب مشترک بانکی باز میکنیم، اون پول میریم تو حساب مشترک بانکی، بعدن میریم چین مجوز شرکت رو میگیریم، اون پول منتقل میکنیم تو اون حساب شرکت، حساب شرکت دیگه کار میکنه، توش پول میاد، سود میاد، غیره و غیره. حالا نکته اصلی اینه شرکت الان میبینی اون چیزی که ثبت کردن مربوط به مثلا 10 سال پیشه با یه سرمایه، الان این شرکت هیچ سود اومده، اون سود هم اومده اضافه شده به سرمایه، لذا تکلیف اون سرمایه باید معلوم بشه، تکلیف سود بعدی باید معلوم بشه و خیلی چیزای دیگه. در هر حال یعنی این دور زدنه از نظر شرعی مشکل هم نمی کنه که آه من 20 درصد سرمایه آوردم یه نفر دیگه 10 درصد سرمایه، حالا سودشو بیان تقسیم بکنیم. لذا الان زیر خیلی از این بحثایی که توی بورس هست سسته. چرا؟ چون شما داری میری سرمایه گذاری میکنی دیگه، شما میخوای شریک بشی با هم با اون کسایی که این شرکت رو تأسیس کردن، شما به اندازه سرمایه‌ای که این شرکت داره بخش از این سرمایه رو چیکار میکنی؟ میاد بگه آقا جون من اینقدر سرمایه گذاشتم اینجا، مثلا این شرکت کلن چقدر سرمایه داره؟ 300 میلیارد تومان. از این 300 میلیارد، این 300 میلیارد تومان رو سرمایه واقعی شرکت، درسته؟ این سرمایه واقعی ام از زمینش، کارخونش، ابزار، کارخونه یعنی ابزارآلات. حالا به این یه چیزای دیگه هم اینا میان اضافه میکنن که اینا محل دعواستن. میگه آقا من یه برند دارم، یه برند کل قیمتش، من یه شبکه توزیعی دارم، یه شبکه مصرف کننده دارم، یک سری شبکات شبکه‌های تأمین کننده دارم، میاد برای اینا قیمت. چون میدونید اینا سرمایه چیه؟ واقعیه. به علاوه اینا معمولا میان سرمایه واقعی شرکت به علاوه سرمایه معنوی یعنی برند و بازار، این شبکه توزیع و شبکه تأمین. یا من تونه یه ارتباط دارم، یه قرارداد دارم با فلان شرکت، این قرارداد خیلی ارزش زیاده که اینا با هم دارن برای من تأمین میکنن، برای اینا نه اون پولی که این وسط گذاشته، برای اینا هم ارزش قائل میشن. اگر صرفا این بود شما 600 میلیارد تومان قیمت الان این شرکت و مجموع کل سرمایه های این شرکته، خب میایی 300 میلیارد تومان رو چیکار میکنی؟ تقسیم میکنی. میگه آقا هر کسی چند سهم داره؟ میگه آقا من این رو تقسیم بر 1000 سهم میکنم، هر کدوم از سهم ها چقدر میشه؟ 10000 سهم میکنم، هر سهم میشه چی؟ 30 میلیون. هر سهمی از این شرکت 30 میلیون تومانه که از این همون سهم ها خیلی بیشتر یعنی در نظر میگیرن، یعنی در حد مثلا شما
100 هزار
تا میشه 3 میلیون سهم ها معمولا زیر سهم ها بوده 100 هزار تومان 30 هزار تومان
30 میلیارد سهمش اگر بکنید
در سهم میشه مثلا 10 تومان. بگذاریم فعلا رو همین 30 میلیون تومان بچرخیم، عدد واقعی تریه به جای که یه عالم سهم بخریم یه سهم بخریم درست حسابی 30 میلیونی. این 30 میلیون تومن واقعیت سرمایه اون شرکته، ولی میبینی وقتی این 30 میلیون رو به شما چند میخواد بفروشن؟ 60 میلیون میخواد بفروشن. 30 میلیون سرمایه شرکت به شما فروخته میشه به 60 میلیون تومن. میتونم چیکار رو بکنم؟ همچین معاملهی درسته به نظرتون دوستان؟ از نظر شریعی چه قرار داده شما همچین معاملهی داری میکنی الان به اسم بورس؟ این معامله توی بورس چجوری میخواد شکل بگیره؟ این ارزش کالاست، بعضش ارزش پول موجوده توی بانکه. معمولا کارخونه ها پولاشون رو توی بانک نگه نمیدارن، یا کالاست تو انباره یا پولیه که دادی مواد تامین کننده بگیری توی دوباره تو انباره. معمولا کارخونه ها پول به اون صورت تو حسابشون، پول همه شنگرده بشه تبدیل میشه به کالا، بخاطری که ضرر نکنه طرف دیگه یا سود بکنه همیشه، و یه تیر ابزارالاته، یه زمینه، اینا همه جمع میشه دیگه، میشه میگه من اساسا این کالاها و اینا رو میخوام به این قیمت بفروشم، ارزش گذاری کرده کارشناس گفته اینقدر من میخوام 60 میلیون بدم. میتونه؟ گفتیم گرون فروشی از یه حدی بیشتر اگه بشه معامله چیه؟ صفحه. کمتر اگه بشه چیه؟ معامله غربی. نه معامله غربی این نبود، معامله غربی معامله یه که شانسیه، مال معلومه، اینجا مال معلومه، شانسی نیست. اگر یکم دیگه وارد خیار قبل میشیم، درسته؟ قبله یعنی ضرر کردی آقا، بگید میگه اوه کلا زرد گذاشتم. تفاوت کلا زرد گذاشتم و ضرر کردی رو متوجه این دیگه. یه چیزی که الان عرض کردم، این مثال رو همون اوائل زدم دیگه، گفتم آقا قیمت این ماشین چند الان تو بازار؟ 5000 تومان. خب اگه شما این 5000 تومان رو 20000 تومان بخری چی بهت میگم؟ میگه این ماشین چیه این؟ آقا این ماشین که 20 تومن نیست، کلا گذاشته سرت، کی از کجا رفتی خریدین؟ یا هستش این 5000 تومن رفتی تو بازار چند خریدین؟ 7000 تومن ضرر کردین. چند خریدین؟ 20 تا خریدم. آقا میرفتی از فلنجان حالا دیگه چی کار کنم؟ میگه خیار غرب داری برو چی کار کن؟ میتونی اونجا اصلا معامله رو پس بکنی. لذا دو برابر خریدن معمولا چیه؟ اصلا معامله صفحهی باطله. خیلی از این معاملات بورسی چیه؟ صفحهیه. بگذره دیگه طرف میاد 60 میلیون رو اینطوری میکنه، حالا فازه 60 میلیون نیست، اینو چند میکنه؟ 100 میلیون فروش سرمایه کارخونه. این سرمایه کالاست، میتونه بفروشه، میتونه به قیمت بیشتر از 30 تومن بفروشه دوستان، چون کالا. و شما وقتی که میخری میشی جزء چی؟ سرمایه داران این شرکت. اما مشکل تر اینه این 100 میلیون تومن رو میاد میذاره به این سرمایه ها، یه سرمایه معنوی. البته امروز کارشناس قیمت این سرمایه معنوی برند و بازارش رو که تامین هم میتونه مورد محاسبه قرار بده و هیچ وقت نمیتونه این 100 میلیون تومن رو درست کنه. حالا این صورت یک شرکت کاملا چیه؟ کاملا پاستوری است که به قوانین میکنه، به قوانین که چند کنم به هدف اون قانون هم احترام بذاره. اما امروز شرکت ها اساسا اینگونه نیستن. یک شرکتی پیدا میشه که میاد همین طوری هویت یه سرمایه ویژه‌ای نداره. الان شما نگاه کنید شرکت اسنپ مثلا، اسنپ به نظرتون چه جور شرکتیه؟ یک شرکت زیانده، همچنان هم داره زیان میده. یه شرکت سودی چی داره؟ سرمایه‌ای داره به نظر شما اسمم؟ پولی این وسط بودشم؟ این شبکه گسترده از یه عالم آدمی که عضو بشم و میگه آقا ارزش اینو من الان مثلا ما میگیم اینجا 300 میلیارد، میگه 1000 میلیارده الان، میگه 1000 میلیارد رو رد کرد سال قبل، 1000 میلیارد رو رد کرد مثلا طبق ادعاهایی که مطرح میشه. این شرکت سرمایه چیه؟ میگه آقا ما سرمایه معنوی دارم. شکلی دیگه هم همینو میگه، میگه ما سرمایه معنوی یعنی چه؟ یعنی حاضرم به این قیمت بخرم منو. یعنی کلا این شکلی این بره دوستان، مثلا یه برنده به این سری ارتباطاتی دادم که عضو بشن، فردا اگر که تفسیر حرفه‌ای تر بشه و به هزاری این شرکتی چی؟ در یک طی یک ماه میتونه بی‌ارزش بشه. و شما یه شرکتی دارید با کلی چی بده؟ این شرکت به شکل واقعی فقط بدهی داره. یعنی شما الان بری شرکت سهامشو بیاره توی بازار بورس یا حالا فرابورس، چون بعد از اون قوانین شاید نتون رعایت بکنه، همه میرن میخرن، اما دارن شرکتی رو میخرن که واقعیتش فقط چیه؟ بدهیه.
چه
بدهی؟ نه الان شما وقت وارد اسنپ میشین یه به اون کار به اون ماشینا چی میده؟ یه هدیه میده. به خود شما هم یه سری هدایایی میده. این وسط. داره فعلا پول خرج میکنم. میگم من دارم پول خرج میکنم، یه ارتباطاتی میگیرم، این شبکه ارتباطی من بعدا خرج. فرض بریم بگیریم که پشت اینا هیچ چیز دیگه‌ای وجود نداره مثل عملیات جاسوسی و غیره و غیره. خب. فرض بریم گفتم یه سرمایه‌گذاری واقعا. بعض وقتا اصلا قصه حتی اینطوری هم نیست که پس نگاه کنیم بعض وقتا یه سرمایه واقعیه اضافه میشه به یه سری سرمایه های معنوی در حاشیه، بعض وقتا کلا هیچ چیزی نیست غیر از سرمایه واقعیش، کلا بدهیه منفیه، ولی میگه آقا من سرمایه معنوی کلی دارم دیگه. بقیه شرکت هم همینطور، یا آقا من اسم دارم، برند دارم، فلان دارم، بهمان دارم، تو بازار من حاضرم انقدر بخرم. یه بدیه میان همون اول شرکت درست میکنن، بعد با ساخت یه سری سند مالی این شرکتی که خودشون روز اول توش کلن چقدر سرمایه آورده بودن 10 میلیارد، رسوندن این شرکت ارزش داراییاشو با وام و قرض و چی و چی و چی و یه سری داستانه دیگه و مداخلات قضایی که اصلا کلن اینا همه دیگه تو اون زدوبندایی که باید با بورس داشته باشی تا بتونی پنهان بکنه خیلی چیزا رو، چون همه در حال پنهان کردن شما هم یکی از اونها دیگه. میای ارزش دارایی خودت رو چجوری نشون میدیم؟ 100 میلیارد نشون میدیم، 10 برابر. بعد این سرمایه که 10 برابره رو میای وارد بورس مونه، ارز اولیه، ارز اولیه ها معمولا یه مقدار کمی ارزش میشه دیگه تا اینکه قیمت بیاد بالا. در این سهامش که مجموعش بوده 10 میلیارد، 10 میلیارد از 100 میلیاردش رو وارد سهام کرد، درسته؟ همین 10 میلیارده میبینی میشه چی؟ 20 میلیارد.
یعنی 100 میلیارد میشه 180 میلیارد.
کلش میشه چقدر؟ 200 میلیارد. چقدر کلا واقعا داشت؟
10
میلیارد. اینا هیچ کدومش مشروع نیست. از همون اول سوال از اینه سرمایه چی؟ ما اینجا چی داریم میگیم؟ دقیقا سرمایه واقعی که اینا وسط گذاشتن داره باش کار میشه، داره باش تولید میشه.
یعنی برای سرمایه معنوی
واقعی پایین
نیست؟
حالا سرمایه معنوی رو ما بحث بکنیم، ولی
سرمایه
معنوی رو ما بحث بکنیم، خب کار به این ندارم، ولی نه این چیز که شما الان داری میگی این خیلی دیگه خود ساخته، یعنی بردی همه اینا رو زیر یه کلاهی به اسم سرمایه معنوی. سرمایه معنوی که هر لحظه ممکنه کاملا از بین بره. شما میگی من شرکت پژوهام کلی اعتبار دارم، ولی شرکت پژوه رو میده به شما، میره یه شرکت جدید میزنن همون آدمای بعد یه مدتی این آرندی و اینا شما رو برده، شما داری شرکت ماشین رو تولید میکنه که معروف به 30 سال قبله، این میره یه ماشین رو با کیفیت بالاتر با قیمت تمام شده بسیار پایین‌تر میاد تولید میکنه. اون بازار قبلی شما که فکر میکردی دیگه الان کلی بازار جهانی داری، یه دفعه با بازار اون قبلی میشه شرکت شما میخوره زمین. این سرمایه معنوی چی شد؟ اصلا این چیش معلوم نیست، قیمتش معلومه، قراریه به تمام معنا، یعنی قیمت این برنده چقدره رو شما چجوری میخوای معلوم بکنی؟ من اومدم اینجا مغازه دارم، الان این مغازه کلی خب بالفرض سرقفلی رو بپذیریم با حق مالی، بالاخره من اینجا اومدم اینو آباد کردم، کلی مشتری داره میاد و میره اینجا، قیمتش چقدر؟ قیمت این کاری که تو الان داری میکنی چقدر؟ واقعا ارزش بیه اون شکلی که ما تصور میکنیم من کام پذیر نیست. خب این در مورد شرکت
تو، مثلا همین بورس که فرمودین از باب شرکت که مشکل نداره، از باب سفری بودن ما معامله مشکل داره دیگه.
آره دیگه،
سفری بودن ما گفتیم که این که عرف نپذیره، بگه آقا این دیگه زیاد داریم دیگه. خب وقتی که خود عرف شده مشتری، یعنی این که الان این مثلا 10 میلیون رو داره 100 میلیون میده یه مش، یعنی مثلا جمعیت بالای مثلا 10,000 نفر متقاضی هستن.
معاملات سفری رو عرف میکنه معمولا، شما جلوشو میگیری. چرا؟ چون عرف تو اون لحظه‌ای که داره معامله سفری میکنه نه متوجه سفری بودن این معامله نیست، اگه متوجهش کنی این معامله رو نمیکنه. اون کسی که اومده بود، اون مثالی که بنده عرض کردم دیگه از استاد اون جای عاشق علی پناهش داردین اینجوری بود دیگه، مثلا طرف بگیر اون که فکر میکنه سفیه، اون فکر میکنه خیلی هم زرنگه، ولی در واقع سفیه. کدوم؟ یعنی نمیای یه ذره فکر کنی که بابا این قیمتی که 1,000,000 تومانه چرا داره به تو میده 100,000 تومان؟ اصلا کلا یه چیزی که 1,000,000 کسی 500,000 تومان نمیاد به کسی بده. حالا شاید چیزی که 1 میلیون رو بیان به شما 700 تومن 600 تومن بدن، تازه اونم احتمالاً یه ایرادی داره.
شما
جا
حالا این شما تو
اون فرض نگیرید،
ما الان میگیم ملاک صفحه‌ای بودن، اینی که اوغلا اینو براش مثلا میگن این انقدر نمیارزه.
آفرین.
خب بعد دوباره میگه خود اوغلا الان نسبت به این
چون گولشون زدن.
نه آقا الان مثلا شرکت بازداف اون یک خولی میگیره، خب این خولی که گرفته خودش سرمایه‌دار تو این فضا میدونم که خودش فیسبوک رو داشته. خب اون که میاد اینو میخره داره سرمایه معنوی رو میخره.
نیا کنید، سوال من اساسا یه چیز دیگه است. در مورد اساس بحث سرمایه معنوی من نمیخوام مطرح کنم، داشتم در مورد یه چیز دیگه ای صحبت میکردم و اون این که سرمایه معنوی واقعا ارزش گذاری روش امکان پذیر هست یا نیست رو بذاریم کنار. این که اصلا در ذیل صفحه‌ای بودن نبود، ذیل چی بود؟ قراری بودن بود. اصلا سرمایه معنوی قیمت گذاریش محل ابهام و شبهه است. خب اینو بذاریم کنار، فرض بکنیم سرمایه معنوی رو اندازه‌گیری کردیم، من دارم در مورد افزایش قیمت صحبت میکنم. همه اون کسی که تو بورس بودن بهشون میگفتی که آقا این قیمت خیلی داره میره بالا، گفتن همه دارن میخرن دیگه، منم یکی از اینا. هیچ کس تلقی اینو نداشت که خب ما هم داریم میخریم، شاید یه روزی همه هم با هم دیگه بخوریم زمین. چرا؟ چون بازی کسی که بازیگر بزرگه اون داره تعیین میکنه رفتارهای بقیه رو، یعنی سفاحت رو وقتی تأمین بدین حس این که داری کار سفیهانه انجام میدین از بین میره. حس میفهمه سفیهه، میفهمه عمل سفاهت آمیزیه، بینیم خب همه دارن انجام میدن، شاید دوشکی نداشته باشن واقعا. لذا نفس این که اوغلایی این کار خب به این معنی نیست که اوغلا الزاماً همیشه کارهاشون اوغلاییه. اوغلا اگر که مردم به تعبیری اگر گولشون بزنی رفتار غیره، اگر شهواتشون رو تحریم کنی رفتار غیر اوغلایی انجام میدن، اگر که خیلی چیزه دیگه. رفتار اوغلایی رفتار انسانهای رفتار عرفی نیست، رفتار عرفی است که سالم و سلامت از یه سری چیزاست. گولش نزدی، تصدیر تبلیغات قرارش نزدی، آقا اینقدر میتونی روز مغز این بدبخت کار بکنی که اصلا پولشو بره خرج چیزای بی خود بکنه، نون نداره بخوره، بره خرج بکنه توی کالای مصرفی که ارزش افزوده چندانی نداره براش، فقط میخواد باش قیافه بگیره. چرا؟ چون شما تونستی با تبلیغات اینها رو عقلشون رو زائل بکنی. لذا اصلا اسلام میگه به سفها ها اصلا اموالت رو به آدمای سفیه ندید. آدمای سفیه یعنی کی؟ کیه؟ کدوم آدم عاقل مالش رو به سفیه میده که قرآن داره میگه؟ نه قرآن میگه نگاه کن اونا آدم ها توضیح میده که سفیه کیان. امروز میبینیم بیشتر اموال الان بیشتر مال ما به نظر شما ترناول اصلی مالی امروز دنیا تو حوزه های نیازهای واقعی و جدی بشریته؟ شما الان نگاه کنید تو امروز سوء تغذیه یه امر کاملا جاری، طرف واقعا سوء تغذیه داره، خانواده‌اش هم دوچار مشکلات عدیده ای هم، آموزش بچهش نیاز به هزینه داره، خیلی رفت آمدش نیاز به هزینه داره، یک تلویزیون LCD چندی که این بزرگ با 43 یا دیگه خوبیشو بگه یا 52 ایش زده تو خونه، یا آنتن ماورم اون بالا توی یه خونه در و داغون، بعد گوشی هم که مثلا همه 2021 و بالاخره بعد بگیرن سریع گوشی ها رو آپدیت کنن. اینه چقدر نیازهای واقعی هست؟ اصلا نیازهای واقعی نیست. بشریت امروز واقعا داره اموالش رو سفیهانه هزینه میکنه. کی گفته رفتار عقلانیه؟ تجمل‌گرایی عقلانه است اصلا؟ نمیخوام بگم هزینه برای تجمل کردن غلطه ها، نه، تجمل حاشیه زندگی، یه حاشیه که زندگی رو زیبا میکنه، دلنشین میکنه، حاشیه هست. امروز متن اصلی حیات بشریت شده، متن اصلی شده خیلی چیزا. من میگم آقا شما الان خیلی خیلی از نیازهایی که شما داری خب حاشیهش خوبه، تجمل واقعا حاشیه بودنش چیز ارزشمندی، یعنی شما بیایید توی خیابونی همه چی چش نوازه، جذاب زیباست، ولی کلا همه چی بشه ظاهر و همه هزینه بشه ظاهر. خب و لذا پس برگردیم به بحث اصلی، لذا رفتارهای انسانی اگر ربوبیت عمومی پیدا بکنه الزاما به این معنا نیست که این رفتار عمومیت یافته عقلایی. میگه العقلا به ما هم عقلا، بعد اونجا میگه عقلا ممکنه احساساتی بشن، ما اینو قبول نمیکنیم، عقلا ممکنه تحت تاثیر طبقات قرار بگیره، تحت تاثیر شعبات قرار بگیره، تحت تاثیر تخیلات قرار بگیره، توهم بزنه، حواسی برش پدید بیاری، آرزوی برش خلق بکنی، این دیگه از حالت عادی خارج میشه، رفتار غیر عقلایی میکنه. و مال واقعا این قدرت داره که انسان رو وارد حوزه های غیر عقلایی کنه، و شریعت امروز اساسا از این داره رنج میبره که زندگی زندگی واقعی نیست، یک زندگی پفکیه، یک زندگی مثل همین بازاری که حباب داره، زندگی های بشریت امروز هم حبابیه. چرا این حباب شکل میگرفته؟ برمیگرده اصلا به جنس زندگی که توش هیچی نیست، فقط یک ظاهر پوسته خیلی بزرگ و شیکه. خب شما توی بورس عملا چه اتفاقی داره میفته؟ عملا سرمایه‌ای که ارزش واقعی اونقدر نداره داره. خب ما توی اسلام میگم سرمایه واقعی سود واقعی، حتی اگه یک نفر سرمایه کمتر بیاره هم داره سود بیشتری برای خودش در نظر بگیره. خیلی جا اینطوری نیست، عملا شما میبینید میان توی اینجور شرکت‌ها چیکار میکنن. این که حالت اول بود، این حالت دوم بود که طرف چی با 10 میلیونش اومده 10 میلیون و 100 10 میلیارد و 100 میلیارد نشون میده، 100 میلیارد و 10 میلیاردش رو برده توی بورس، ارزشش رسیده به 100 میلیارد، ببخشید به 20 میلیارد،
20
10 میلیارد، 100 میلیاردش میشه 200 میلیارد. خب این اتفاق دیگه، اتفاق واقعی تر از این دوستان یه چیز دیگه است. اینا میان همه سهامشون رو نمیفروشن، 10% از سهام چی؟ نگه میدارن، دست کی؟ دست خودشون. 10% از سهام وقتی دست خودشون بمونه اینا هیئت مدیره دیگه، خودشون میشن هیئت مدیره. بعد هیئت مدیره یه کلاهبرداری جالب میکنه، میخواد خرید و فروش کنه، یعنی از یکی بخره یه سری کالا داره، از یک به یکی دیگه بفروشه، ارزون میفروشه به اون شرکت دیگه خودشون صرف کردن، گرون میخره از اون شرکتی که خودشون صرف کردن. بعد علاوه‌ای که هم مدیریت میگیره، حقای دیگه میگیرن، سود پاداشی چی 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 خیلی چیزای دیگه به شکل میلیاردی شده، این سود در درصدیشون هیچی نیست، این کلاه اولی هم که گذاشتن هیچی نیست. اصل اتفاق بعد از این میفته که هر زیادی از مردم، حالا باید اینجا هی این بود مردم خب شاید سرمایه‌شون رو بکشن بیارن بیرون، بعد شما چیکار کنین؟ هی تو این بورس چی؟ شانتاژ پدید بیاری و هی انرژی مثبت بدی که مردم سرمایه‌شون بیرون نیارن. از اون طرف دیگه شما باید سعی بکنید به شکل حساب شده ای، چون یعنی کلاهبرداری قاعده داره، قانون داره، آدم پاچه برمالیده نمیتونه بره به شکل پاستوریزه کلا بذاری، باید یه جوری بشه پیدا نمیشه کاره. شما باید یه جوری بتونی تراز مالی این شرکت رو اونجوری که دلت بخواد بچینی که بعداً تو گزارش به آخر سال میدن که این عددا چند گل هم دیگه از شما تا حالا هیچ کدوم میتونم متوجه هیچ کدوم از گزارشایی که این شرکت ها میذارن نمیشین، حرفه‌ای‌هاش هم نمیشن، بتونه اینا رو پنهان بکنه که اصل کار همین پنهان کردن. خب سوال اینه مدیریت این شرکت چه شکلی داره اتفاق میفته؟ آقا من چون 10% سهامو دارم، بقیه هم همه سهامو خوردن، سهامو هم لذت تیکه تیکایی کوچیک میکنن. حالا فهمید چرا سهام تیکه کوچیک میشن؟ چون افراد زیادتری بتونن بخرن و دیگه اینا ادعای زیاد نشه بشه. شما میگه آقا کی مدیریت میکنه این شرکتو؟ آها اون کسی که اکثریته. خب از نظر اسلامی همین چیزی ما داریم؟ نه. مدیریت شرکت مال همه. حالا شما میگید اونجا یه هیئت ما چیکار مجمع عمومی تشکیل میدیم تو این شرکت، همه سهامدارا میان از هیئت مدیره رو چیکار میکنن؟ معلوم میکنن. شما اصلا کی رو میشناسین از هیئت مدیره؟ شما یه دو سیستم هم داری اصلا مگه برای صرف میکنم؟ مگه یه بازیگر بزرگ دیگه بخواد بیاد اون بازیگر رو، اون چند بازیگر رو از میدون به در کنه؟ میاد خودش سری سهام میخره، یه دعوایی را میزه تو فضای رسانه‌ای، یه عده‌ای رو همراه میکنه، خودش میشه عضو هیئت مدیره و میره بخش از اون منافع خودش هم شریک میشه توش. اون که خب در درصد داره میتونه بالاخره خودش رو نگه داره روی سطح اصلی اون شرکت. سوال اصلی اینه مدیریت ما چیکار باید بکنیم تو این شرکت؟ مدیر میتونه بگه درصدی از سود، من درصدی از سود رو برمیدارم به عنوان حق مدیریتم؟ اساسا اداره شرکت یه امریه که عجیب میخواد. شما میگه تو این اداره بکنی، این هم اجرته. دیدین چنان اصلا کلا مفسده رو برداشیم کلا. تو حق مدیریت بخواد دیگه، یه حق مدیریت اداره بکن، پولی تو بگیر. حالا این میخواد خیانت بکنه در میاد دیگه، میخواد از شرکت بگیر. ولی وقتی خودش سهام داره و وقتی خودش زینفعه، خب بخلاف تصور ما که زینب شدن این میان همیشه الان نمیده دیگه، همه شرکت ها میان این مسئولین اونایی که اعضای هیئت امنا میذارن یه درصدی از سهام اونجا یک درصدی میدن به اون افراد. خیلی از این مسئولین کشور ما و وزیر وزرا الان تو شرکت های متعددی با همین رمی سهامدار شدن دیگه. یه سهام به خودش دادن اون موقع، خب مثلا 100 تا 1 درصد 100 تا میلیون دیگه، برای شرکتی که پتروشیمی بینیم بزرگی 1 درصدش خیلی، حالا 2% میشه، 3% میشه، یک کمیشه بچه هاش میان بخرن و اینا. بعد میبینی که این زینب اساسا و بعد به واسطه همین طرف قرارداده ها توسط خود اینا معلوم میشه. شما میگه آقا این شرکت بریم، این شرکت چجوری هست؟ یه سرمایه داره، این سرمایه هم متناسب با درصدی که هر کسی تو سرمایه داره سود نصیبش میشه. این که چجوری اداره بکنیم و چجوری ببریم جلو هم رأی اکثریت در این بحث نیست. ولی اون کسی که میاد مدیر میشه عجیبه. الان هم میدونین الان هم همین کار میکنم، میگه آقا یه هیئت مدیره داره شرکت، یه عده سهامدار، الزاماً هم هیئت مدیره سهامدار نیستن. ولی برای اینکه این سهامدارا به نفعشون باشه که به نفع سهامدارا عمل بکنن، میان اینا رو چیکار میکنن؟ سهامدار میکنن. ولی اگه نفع این باشه که دور بزنه سهام، مگه اینکه خیلی سهام داشته باشن؟ حتی میگم این که در زدن داره بازم به نفعشه که دور بزنه. یعنی اون مدیری که بخواد دور بزنه دور بزنه، شما باید حواست بهش باشه. کسی که عجیب کردی خیانت نکنه بیاد. خب بگذاریم، این یه سوال اساسیه که چجوری یه شرکت بزرگ رو ما با یه آدمی که اصلا کلا همدیگر نمیشناسن اداره بکنیم. یعنی مردمی کردن اقتصاد که میگن، فکر کنیم مثلا با مدل بورسی میشه مردمی کردن اقتصاد، حتی باشه که مدل تعاونی هم نمیشه مردمی کردن اقتصاد. سوال اصلی اینه این مردم چجوری میخوان تشخیص بدن که کی رو بذارن اونجا و چجوری میتونن متوجه بشن اون آدمی گذاشتن اون بالا داره چیکار میکنه، چه مو زندگی تو داری میکنه، منم که دارم زندگی مو میکنم. و اما بریم سراغ
سوال مثلا داره به شرکت خودش ارزان‌تر می‌فروشه، ارزان از شرکت خودش دوباره گران‌تر می‌خره و اینا. خب شما اگر شرکت حقوق، اگر شخصیت حقوقی رو پذیرفتید، عملاً این معاملات سوری رو پذیرفتید.
سوری نیست، واقعیه.
نه، یعنی معاملات
نه شرکت خودش نیست. یا کنید این زرنگه، چون شرکت خودش باشن بعداً تو حسابرس شرکت، تو حسابرسی گزارش حسابرسی خیلی واضح میاد. اون شرکت مال دخترشه. خودش هم عضو هیئت مدیره، دخترش هم مثلا عضو هیئت مدیره گذاشته اونجا، ولی درصد زیادی از سهامو داده به خودش و دامادش و دخترش. اون یکی شرکت دیگه مال رفقاش و خودش عضو هیئت مدیره است. اون یکی دیگه با یه مدلایی دارن دیگه، روشایی دارن که هیچ کدوم از شرکت‌ها مال خودش نیست، چون دستش رو میشه. ولی ته تهش، آره ته تهش مال همون آدمه.
در شخصیت حقوقی اگه پذیرفتیم چه دارن؟ پذیرفتیم.
ما تا اینجایی که اومدیم توی شرکت چیزی به اسم شخصیت حقوقی داشتیم؟ ما خیلی واقعی میریم تای زنج میگه آه کی پولا مالی کیه؟ میدونیم توی بحث اقتصادی کلان هم توی دنیا ما آدمایی که آخر آخرش دارن تجارت میکنن کلن شخصیت حقوقی اصلا برای شمون یه بانک فلانی مالی کیه؟ اولین کلمه این جمله میگه خب شرکت فلان هم که مال همین آدمه دیگه، این دقیقا آدم ها برای شما مهمه. و این که سرمایه این که 500 شرکت تو در تو دارن اینا که واقعا تو در تو امروز اقتصاد غربی به شدت در هم تنیده، در هم تنیده، یعنی که یه شرکتی دارن این شرکت با سهامدار توی یه شرکت دیگه، اون شرکت دیگه با سهامدار توی یه شرکت دیگه، بعد اینا همشون با هم دیگه جمع میشن میشن یه شرکتی که با پیوندی داره درصدی داره از این یه سری شرکت دیگه، اینا چون میخوان منافع مشترک خلق بکنن. ولی تهش میگه کل همه اینا برمیگرده به سرمایه داره اصلیش، سه تا آدم هست، دو تا آدم هست. خب پس بنابراین ما الان اجازه ندادیم که طرف بیاد توی یه معامله سرمایه رو بیاره وسط و سودی بیشتر از اون مقدار سرمایه که آورده وسط تقاضا بکنه، دقیقا به اندازه سرمایه واقعی که آورده تو شرکت. خب تو مضاربه بریم دیگه، مضاربه منظور کافی در مورد شرکت هست داریم. نکته در مورد شرکت مونده؟
اجیر رو که بکنیم اون کسی که بکنیمش مدیر شرکت و اجیر خب الان همینطور که دیگه در مدیر عامل حقوق ثابت داره اجیره،
بله.
منطقه شرط داره بگه اگر مثلا این سودت رفت بالا ما اینقدر مثلا از سود به تو اختصاص.
خب اینم در مورد این شرط هم حاضا معلوم کردم، ما از بحث اجاره گذشتیم دیگه، گفتم اینو تو بحث اجاره باید در موردش بحث میکردیم که آیا میشه از سودی به این آدم اختصاص داد یا نداد. ولی آیا با این بحثی که ما گفتیم اجیر نمیتواند سود بگیرد جلوی این فساده رو داریم میگیریم؟ نه، این فساده یه مشکل زیر ساختی تره، سرمایه بزرگه، آدم ها زیاده، نمیتونن ببینن تو اون شرکت چه خبره. یعنی ما گفتیم آقا برای این که همه مردم از این سود کلانی که تو کارخونه ها هست سود ببرن بیان سهامدارشون کنیم، ولی میبینی که اساسا اون کسی که میخوان سود ببرن سود رو دارن میبرن، اصلا نمیذارن تو اون سود تو شرکت بمونه. دوستان مجازی خوابن بیدارن؟
پیشنهاد چیه
مثلا؟ آها اولین نکته اساسی این است که سود کاملا باید برسه به کی؟ یعنی شما باید سیاست هایی بذاری که سود به کسی باید برسه که سرمایه واقعی آورده توی شرکت. دولتی که بدتره، دولتی نیا کنیم اینجا اگه اون بخش خصوصی با 10% سهام داره تو دولتی اون 10% سهام هم نداره، لذا شما میگید تو شرکت پتروشیمی. اصلا این فساد پتروشیمی چی بود؟ شرکت نفت، شرکت نفت الان داره نفت رو میفروشه، چجوری داره میفروشه؟ عمده این شرکت دولتی سود اصلیش تو شرکت دولتی همه زیانده، ولی اعضای هیئت مدیرش همه وضعیت توپ از توپ هم توپتن. چطوری؟ میگم دیگه هر شرکتی یک ورودی داره یک خروجی، یعنی یک جا خریداری داره میکنه یک جا داره میفروشه دیگه، شرکت کلا کارش اینه، یه از یک جایی داره یه ورودی هایی داره میخره یه خروجی هایی داره میفروشه. من میگم اصلا کلا پاداش و پاداش های نجومی اینا شوخیه، اینا اصلا بذار کنار، این اصلا چقدر دیگه مثلا میخواد بگیره در سال حقوقشو بکن 50 میلیون 60 میلیون مثلا، یه پاداشی ماهی 100 میلیونی هم بذار بشه، اصلا هیچ چیزی نیست رو فقط تو شرکت نفت در مقابل اون خرید و فروشی که داره توی گاز و نفت و غیره توی شرکتی مثلا مثل کرسنت اتفاق میفته، قرارداد کرسنت اتفاق میفته که طرف قرارداد کرسنت چی بود؟ یه عده ایرانی بودن رفته بودن تو امارات یه شرکت که ثبت کردن که وقت رفقای قدیم شرکت نفتی وزیر محترم و از جمله نزدیکان خودش و حتی خودش، بعد از این ور رفتن فروختن با قیمت خیلی پایین. حالا مشکل چیه؟ اینا که اون شرکت اون طرف داشتن باز اون شرکت رفته با یکی دیگه خرید و فروش کرده. چون تو بورس خارجی اگر کسی رانتی رو بخوره اینو خود بورس بعد اعلام بکنه، چون این میشه مشمول قانون خارج از چارچوب اون قواعد بورسی میشه، تو اون بورس تو اروپا در میاد که آقا این شرکت کرسن رشوه داده. از اونجا فهمنده کرسن جدی میشه، اگر این طرف که یه روال یه کلن همه
حالا چی شد چه شد افتاده بود چی
بفروشن
به اون دیگه، اینجا
یه حقوقه خیلی مهم
و خیلی 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 پایین تر. بعد بهانه میگن آقا ما تحریم، ما وضعمون خراب، ما نمیتونیم بفروشیم که الان با قیمت اینجوری کن. بهانه خیلی خوبی هم هست. لذا دولتی کردن مشکل حل نمیکنه، دولتی میکنی بدتر هم میشه. تازه
آها
نه ولی فقی هم نمیتونه، ولی فقی میده به آقایون مثلا بنیاد مصدفان همون فسادایی که توی بخش دولتی تو بنیاد مصدفان بده. کلمه من مگه مشکل ما کلمه بنیاد مصدفان بود که این کلمه رو بده مستکبر از توش در نه نه توی هم مستکبر در نه. من میگه خب نبیدیم به بچه های سپاهی اینا باز نه، بعد میگه اینا هم باز دوباره ندنن باستون شد. مشکل اصلی اداره کردن شرکت مشکل اینه که سهامدار و دار اون کسانی که اگه بخواد بدی به مردم نمیدونن تو اون شرکت داره چه اتفاق میفته. و مشکل سر اینه که واسطه هایی که خودشون میدونن چون میدونن میتونن سودو ببرن بدون اطلاع این فهم. و شما امکان نظارت و ارزیابی اینقدر گسترده هم ندارید. این معضل شرکت. نکته دیگه؟
سیگار نمیشه
کشیده. اما چی کار میخوام بکنیم؟ فکر کنیم یکم بیشتر مطالعه کنیم، ندونم التجا کنیم، تضرع کنیم به درگاه الهی، شاید راه حلی بده. نه اینطور نیست که راه حلی نباشه. من فعلا دارم در مورد عقد شرکت صحبت میکنم. و اینکه بدونید که رفقا مشکل چجوری حل میشه؟ شما حالا ازدواج اقتصادام میگه. مشکل چجوری حل میشه؟ تا وقتی اینجا شما از چارچوب نگاه های اسلامی نتونی یه راهکاری بکشی بیرون، همچنان مشکل هست. یکی از راهکارها اینه که اندازه‌های بزرگو چیکار کنیم؟ بشکنیم. ما نباید عدیده هایی به اندازه اینقدر بزرگ داشته باشیم که طول عرضش قابل درک و اداره نباشه. بازیگر بزرگ همیشه انحصار پدید میاره، یک خپل میشه، دو نمیتونه حرکت کنه و قابل نظارت نیست. اینقدر توش اتفاق میفته که شما نمیتونی به این راحتی باشی.
نفت مثلا بوری
خیلی بزرگ میشه. کار بزرگ هم نمیشه انجام بدیم.
شرکت های کوچیکو شما با هم دیگه میتونی شبکه به نحوی خوشه صنعتی درست بکنی. و حالا اینجا سوال اصلی اینه که سر خوشه کی باشه؟ و سر خوشه چجوری که باید اداره بکنی؟ یعنی همه این مشکلات دوباره به نحو خیلی پایین‌تری ها، اون موقع همه سر و ته خوشه، همه خوشه و موشه در کار نبود، همه چیز یه چیز بود. اینجوری حداقل یه سری خوشه‌های صنعتی داری که دارن کار خودشون هم می‌کنن و یه شرکت اساسی که اون برنده. مثل ایران خودرو. الان ایران خودرو یه خوشه صنعتیه. یکی داره لاستیکش رو تولید می‌کنه، یکی داره در می‌سازه، یکی داره خیلی اصلا اسم کارخونه ایران خودرو مونتاژ داره می‌کنه. حتی مونتاژش هم می‌تونه بسپره به تامین‌کننده‌های متعدد. الان اساسا خیلی از اتفاقات بزرگ با شرکت بزرگ اتفاق نمیافته تو دنیا، با تأمین کننده های کلمه تأمین کننده رو یکم سرچ بکنید توی اینترنت متوجه میشین شرکت و تأمین کننده هاش. تأمین کننده که دارم میگم مثلا شما معمولا تصور کنید تأمین کننده اینی که یه شرکتی یه مواد اولیه سنگ آهن و اینا میگیره، نه بابا. تأمین کننده اینه شما خودروسازی، موتورشو باید بیاری، گیر بوکسشو باید بیاری، بوربرنگاشو باید بگیری، اینا همه رو باید بخری. حالا یکی ازش که بوربرنگا رو بخره اینجا همه رو سر هم میکنه، یکی ازش میگه میده یه آلی اون مواد اولیه رو میگیره میده آلی خودش آلیاژو میخواد بریزه توی قالبی گیر بوکس در بیاره، دیگه اصلا گیر بوکس آماده از یک شرکت دیگه ای میخره. میگم خوشه صنعتی اینا شرکت اعماری اینا همه اطراف همون شرکت اصلی هم باز دوباره به مالکیتشون برمیگرده به همون شرکت اصلی. اینا خوشه صنعتی هم خوشه صنعتی ببینید شبکه یا شبکه تعمیر کننده به قصد این شبکه، یعنی من امروز برای شما فردا برای سایپا دارم تولید میکنم.
بله مثلا یکی مثلا قطعه خوب میزنه و بعد چند دورن جمع میشن همون
اعتمادی به اون
شرکت
دستی
میان به این
چیز میکنم. سوال هم مثلا همینه، شما کارت چیه؟ برگردیم به اون بحث اولیه که دو بحث انفال بودم، کار دولت چیه؟ جلو انحصار رو بگیره، زمین رقابت فراهم بکنه، دید که این سرمایه دارا دارن میان توی یه نقطه جمع میشن با تبر قطع بکنن. آها این کیفیت کارش بهتره. شما حمایت کن از این سری مجموعه دیگه که با همون کیفیت و بل بالاتر شه که دانشمندیان و کذا و کذا که آقا بیاد بزنم اون محتوا رو و همون تولید رو.
این روز زمین دوباره اونا چیز میکنن با هم دیگه، یعنی این میاد ما که دولتی که آدماش همه منزه فلان باشن از کجا بگو مالی خواهی داریم با اون میبنده. این مثلا نمیشه اینجوری.
نه قطعا تجربه
سرمایه که
بهتره.
نه
آخه
جمع میشه، نمیگم دوره سرمایه جمع میشه.
نه شما
حجم با همین اسنادی که گفتن خود اسناد 4-5 تا تامین کننده داره دیگه، یه شرکتی که مثلا نقشه‌شو داره یه جور دیگه است اصلا. اون شرکت داره به چند نفر حساب دیجیتال و فلان فلان چیز میده، تعداد میده، به این داره میده باشه قرار داده، یکی دیگه است سلام، یکی دیگه است سلام.
البته واقعیتش اینه، این چیزی که اصلا به شما نمیستم زمین بازیگر بزرگ ها حواست اگه باشه بعد این مدت اینمینی از اسنپ تا دیجی کالا و از دیجی کالا تا فیلیمو و و و اینا همه یه بازیگریه که میخوام بگم اگه تجو در بیاریم اوه خوششه خبرهای دیگه هست.
نه مثلا جمع مستقر
ولی از اون طرف دیگه شما میگم بالاخره هر کسی حوزه تخصصی داره دیگه. بازیگر بزرگ به اون کسی میگه که یه نفر که همه تامین کنند شبکه تامین کننده ها رو خودش رفته خلق کرده، ولی به طور طبیعی شبکه های تامین کننده
اینا رو آدم خودش میکنه. مثلا اولا که اون شرکت دوباره هم امپراتوری وجود میاره.
کدوم شرکته؟
اون شرکتی که خوشحال داره جمع.
شما میتونی ظرفیت جمع کردن خوشحال رو تکثیر بکنی، یعنی
این آدمی که فوقش آیت الله عثمان رو بذاری بعدش
نه 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 آیت الله عثمان، من میگم تعداد جمع برندای متعدد رو تأسیس کنی، 30 تا برند 40 تا برند خود رو بزنه مثلا الان چین 40 تا برند بیا خود رو بسازن. البته تو چین الان این نیست، تو چین هم یه انحصاری کی داره؟ حزب حاکم کمونیست داره. ولی شما به عنوان اقتصاد مردمی که میخوای تو دنیا یه الگو باشین میای اصلا میگم برند آقا ما ثبت برند می‌کنیم، آقا شما یه دانشجو این می‌فهمی دیگه خودروسازی چیه دیگه، تنقیقتا هم کردی کارم کردی اینا اشکال نداره بیا برند ثبت کن، بعد شما میری میگی من این طراحی خودرو کردم فلانی از فلانی این گیر بوکسشو میگیرم از این همین از این همین خب کالام تولید می‌کنم به اسم خودروی مثلا دورنا
صاحب
اولیه
بالا معامله
می‌خوام
بعد اون که
سرمایه‌مون بذاره آقا یه شرکت خودروسازی که 400 تا خودرو مثلا تولید کرده کی گفته نمیشه خط تولیدش کلا در ما تعداد خودروهای تولیدیش 20 داره. آیا کی گفته صرف مقیاس نداره؟ من تعداد ابزاری که آوردم اینجا ارزش کمتره. ولی جوشکاری که آوردم کاملا نرفیه. شاید با ربات این کارو نکنم ولی با جوشکار این کارو می‌کنم. اگه خودروسازی اینقدر سود داره بذار پس منم تولید. ولی شما دو تا برند میگنش برنده دیگه‌ام به این راحتی. اصلا ببینید این دو تا بود که ما خودرو یه دفعه با دوباره کی رفت؟ یعنی شما اجازه اینکه برند ثبت بشه اینقدر قوانین گذاشتی که اجازه نمیگی قانون که مرزا به همه اجازه بده خود رو تولید بکنم. بعد چرا اجازه نمیدی؟ چون یه رانتایی وجود داره این وسط تو تولید خود رو
دوباره
هم خود رو سازا نمیدن
برن ثبت بکنن
اونا الان میتونن اشکال نداره آقا بذار اونا چه رو ثبت بکنن. شما مسئله اصلی دینه که اولا باید بررسی واقعی بکنی دیگه، میگه آقا تو یه برند ثبت کردی برند دوم تو چرا داری ثبت میکنی؟ میتونی اینا به در بیاری؟ بخوام بگم نیا کنید فضای واقعی بازار فضای واقعی بازار قابل بررسیه. خب آقای امیری بسم الله بفرمایید. یه پیشنهاد دارم میدن آقای امیری، میگن یه کتابی به اسم مبانی و مدل مشارکت‌های مردمی در اقتصاد مقاومتی که مرکز راهبردی راهبری حوزه منتشر کرده. آره بیا آقا اینو بخونی. خب میگم با تخفیف بیارین آقا، بچه ها میخونن آقای امیری. بگذاریم آقا بحث شرکت تمام کنیم، انشاءالله جلسه بعد میریم سراغ بحث مضاربه. و صلی الله علی محمد و آل محمد.